بسم الله الرحمن الرحیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. موضوع عرایض بنده همینطور که اعلام کردن به دلیل تحت شعاع قرار دادن همه خبرهای روز مسئله غزه است و این کشتار فوق‌العاده، این جنایت گسترده‌ای که به این مردمی که سالهاست زیر این ظلم و ستم ها هستند داره میشه و همچنان ادامه داره. من در آغاز یک متنی رو که سینماگران، فیلمسازان داخل ایران یه نامه پر احساسی رو به بچه های غزه نوشتن خدمتون میخونم و عرایضم رو شروع میکنم. به نام خدایی که به نام زیتون سوگند خورد. میدونی سوره‌ای به نام تین و زیتون داریم دیگه، و تین و زیتون. به نام خدایی که به نام زیتون سوگند خورد، نامه‌ای به کودکان فلسطین. سلام به اهالی غزه، کودکان، نوزادان، مادران پابزا، پدر بزرگ ها. راستی هنوز درختان زیتونی که کاشته اید سایه دارند؟ می توان برای سفره افطار هنوز از آنها زیتون چید؟ شنیده این چند روز است بر سرتان باران می بارد. نمی دانیم باران که ببارد چرا خانه هاتان خراب می شود. باران که ببارد کودکان تکه تکه نمی شوند. می شوند؟ باران که سینه ها را نمی درد. می درد؟ باران که جمجمه ها را متلاشی نمی کند. متلاشی می کند؟ دیدین عکس اون پدری که بچهش رو بغل گرفته، نصف کاسه سرش نیست، محتویاتش هم خالی شده. دیدم خودشو جای اون پدر میذاره، این صحنه تا آخر عمرش فراموش نمیشه. از کجا ترکش خورده که محتویات مغزش رو هم خالی کرده. باران که جمجمه ها را متلاشی نمی کند. باران که ببارد سیل می شود. سیلی که در غزه به راه افتاده است، چرا؟ سیل خون است. باران که ببارد رعد و برق می شود، صدا می دهد اما ویران نمی کند. می کند؟ بارانی که الان بر سرتان می بارد، چرا درختان زیتون را می سوزاند؟ بارانی که میبارد چرا زمین را وحشیانه شخ میزند؟ باران که ببارد هواشناسی یک روز قبل اعلام میکند فردا هوا بارانی است. باران غزه اما چرا بی امان و ناگهان میبارد؟ باران که ببارد امان میدهد به کودک، عروسکش را با خود به زیر چتر ببرد. این چه بارانی است که عروسک و کودک را توامان زیر خاک میبرد. ماجرای غزه به تعبیر یکی از نویسندگان آینه است که هر کس میتونه خودش رو در اون آینه ببینه، به صورت فردی، به صورت کشور، یه ملت، یه حزب سیاسی. هر کسی موضع خودش رو میتونه تشخیص بده. یه کارگاهی است که هر کسی که در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی هست میتونه خودش رو عرضه بکنه، ارزیابی بکنه که سکوت کرده، کاری انجام میده و چه عکس العملی در برابر این جنایتی که میگذره از خودش بروز داده. دو سه روزه یه آتش بس موقت شده، نمیدونم امروز دو مرتبه اعلام شد یا ادامه پیدا کرد. شروع شد. تا دیروز آمار کشته شدگان جنایت اسرائیل 1976 کشته که 83% اینا کودکان، زنان، مردان، پیران، افراد سال خورده است. 9806 نفر این آمار تا دیروز بود، یعنی حدود 10,000 نفر. نزدیک 500,000 آواره. در برابر اینا 64 تا سرباز اسرائیل، اونا که تو خاک غزه می جنگیدن، نه تو شهر. هیچ کدوم تو شهر به جز اون 3 تا جوونی که حالا ماجرا هرچی بوده، کاملا این سپر دفاعی که رو شهر گرفتن کوچکترین آسیبی به شهر نزده. اگر مطابق اونچه که در تورات هست، قصاص دندان در برابر دندان، چشم در برابر چشم، حد اکثر باید 3 نفر می کشتن که اتفاقا اونا رو هم که گرفتن یکشون رو سوزوندن، آتیش زدن اون جوانو. نه جوانی که حالا از این چیزا تو جوانا هست دیگه، که یکی از خیشاوندان اون که تو امریکا هم شهروند امریکا هست، برای دیدن اون خانواده هم انقدر کتک زدن، نمیدونم حالا دیدین فیلم و عکساشو، انتقامشون رو گرفتن، ضرورت نبود که بیان یک همچین جنایتی رو به بار بیارن. 30 برابر، بیش از 30 برابر آنچه که سرباز متجاوز کشته شده از مردم بیگناه کشتن. اینا سیاستشون همینه دیگه. اگر توی ساختمانی احساس بکنن یک کسی تیر زد، خبری شده تو ساختمان، سیاستشون اینه که اون ساختمان رو با تمام ساکنانش با خاک باید یکسان کرد تا کسی عکس العملی نشون نده. علاوه بر این تأسیسات زیربنایی رو هم زدن، برق و آب و نمیدونم تلفن و هرچی که دارن. شهری است که آب آشامیدنی الان مشکل داره، برق نداره و این ساختمان های با بمبای عجیب و غریب، چون اینا دفاع هوایی که ندارن، قشنگ هواپیما با آرامی با خونسردی رو سر شهر با ارتفاع پایین پرواز میکنن، تیری هم به سمت اونا شلیک نمیشه، راحت هر جا بخوان رو سر یه خانه هم میان تیرشون بمبشون رو میریزن. هفته پیش آمار یه جدوی هم 58,000 حمله، 58,000 حمله، یعنی موشک هایی که میندازن و بمب هایی که حالا طریق دریاست، هواست یا زمینه. 15,000 تن بمب رو سر این مردم ریختن، یعنی رو جمعیت حساب بکنیم هر یه نفر 10 کیلو بمب براش منفجر شده، سرانه اگر بگیریم بین 4 تا 6 بیلیون دلار خسارت زدن، مساجد، بیمارستان ها، خونه ها، بار اولم نیست. و همه این هم جلو چشم مردم دنیا، سکوت تقریبا مطلق، حمایت بیدریق امریکا. من گمان نمی کنم در تاریخ امریکا سابقه داشته که تمامی نمایندگان بالاتفاق رای بدن این 4 میلیارد دلاری که کمک کردن برای 2 مرتبه خریدن این تجهیزات. دنیا هم ساکته، کشورهای عربی هم همه نظارگر این ماجرا هستن. خیلی عجیبه که چی شده که تنها موندن اونها. دو طرف هم یه قصد دارن که این ماجرا رو تمام بکنن دیگه. اسرائیل در واقع غزه رو یک خاره در چشم تلقی میکنه. خب حدود 1,600,000 تا فلسطینی که دیگه شهروند شدن، توی شهرهای اسرائیل زندگی میکنن، شهروند درجه 2 و 3 و با تمامی تبعیضات. یه تعداد 2,400,000,000 که تو کرانه باختری هستن، اونجا هم حضور دارن، اسرائیلیا زیر نظر اونها هستن، حتی تو زندانای اونجا، تو زندانه که ظاهرا فکر میکنیم دست خود فلسطینی هاست بوده 2500 تا الان زندانی هستش. فقط این یه جایی باری که 40 کیلومتری غزه است که اینا از 7-8 سال پیش قرار شد یه حکومت خودمختاری داشته باشن. اسرائیل اونجا بود ولی عقب نشینی کردن، سپردن به خودشون که خودشون رو اداره بکنن. ولی در اولین انتخابات سال 2005 حماس با یه اکثریت قاطعی انتخاب شد و اینا اصلا نمیخواستن که حماس نماینده اون مردم باشه و از اون به بعد شروع کردن. این بار سوم هستش که هم 2005 2006 یه بار 1400 نفر کشته شدن، دفعه بعدم باز بمباران بود که تو مدارس عمدتاً زدن. این بار سوم در ظرف این چند سالی که این مردم خواستن. حالا اتفاقا انتخابات هم زیر نظر سازمان ملل بود، آقای کارتر هم اونجا بود، همه اینا هم تایید کردن، ولی اونا به هیچ وجه حاضر نیستن که انتخابات غیر از اونی که اونها میخوان نتیجه داشته باشه. و به خصوص اخیراً چون حماس و سازمان الفتح با هم یکی شدند و اتحاد پیدا کردن، تهدید کردن که به شدت تنبیهتون میکنیم. یعنی اونا اصلا نمیخوان که اینها یک نیروی واحدی تشکیل بدن، وگه نه اون سه نفر بهانه بود، خودشون هم میدونستن که ربطی به حماس نداره. به هر حال اینها اصرارشون اینه با این بمباران ها و به خصوص برخلاف اونچه که میگن ما هر جا رو بخوایم بزنیم قبلا تلفن میکنیم براشون با انواع شیوه ها خبر میدیم، حالا کجا برن اینا خبرم به فرض دادین، ولی عمدتا در جاهای پر جمعیت بمبایی که توش چندین هزار میخای خاصیه که نمیدونم عکسشو دیدین که به بدن این بچه ها خورده، عمدتا فلج کرده یه جای حساس. یعنی اصولا بمب ها برای کشتن افراد، تنها ساختمان نیست. اینها میخوان انقدر این مردم تنبیه بشن تا دست حمایتشون رو از پشت حماس بردارند. یعنی فشار عمدتا روی مردم، بارها خودشون هم گفتن گرچه یه ظاهریه، ولی خیلی هم اعتراف کردن که هدف همین هستش که حمایت نکنن این سازمان رو، ببینن براشون دیگه اینقدر ارزش نداره. حماس هم از این راکت پراکنی هاش فشار روی مردم اسرائیل، برای اینکه اون هم به این دولت بسیار اقلیت، دولت دست راستی افراطی که فعلا به قدرت رسیده، فشار بیارن که اونا دست از این کار بردارن، احساس ناامنی بکنن و افکار عمومی مانع بشه لااقل. و هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن. هم مردم غزه با وجود این جنایت ها حمایتشون به شدت بیشتر شده، هم مردم اسرائیل تا حالا گمان نمی کنم سابقه داشته که به این نسبت 86% طرفدار ادامه این بمباران ها هستن در اسرائیل. یعنی از این دولتی که دولت کاملا اقلیته دارن کاملا حمایت میکنن. به هر حال خیلی نبرد عجیبیه، مقایسه فیل و فنجون، در واقع جنگ پشه با حبشه میگفتن از قدیم. یکی از نیرومندترین ارتش های جهان، مجهزترین ارتش های جهان که امریکا پیشرفته ترین تجهیزاتش رو در اختیار اونها میذاره، یعنی در واقع امریکاست که داره میجنگه، اونهام که هم آسمان در اختیارشون نیست، یعنی فرودگاهشون که سال هاست از بین بردن چیزی ندارن، دفاع هوایی ندارن، هم زمین ندارن، محاصرن یه طرفشون مدیترانه است، یه طرف هم قسمت اعظمش اسرائیله، اون قسمت رفح یه قسمت کمی در جنوب مصر که مصر هم بدتر از اسرائیل سر اونا آورده و محدودیتاش قبل از این جنگ هم بوده. یعنی اصلا راهی ندارن، نه هوا، نه دریا، نه زمین. تنها کاری که تونستن بکنن زیر زمین، شبکه تونل هایی رو کندن که در واقع اگه چیزی دارن اونجا پنهان کنن، یا از اون سوراخ های زیر زمینی مثل موش سر در بیارن. مدتی تو خاک مصر تنها منفذ تنفسیشون بعضی از این تونل ها بود که حالا یه داروی چیزی از در خاک مصر بیارن، که هم قبل از شروع جنگ یه ماه پیش که مصر اعلام کرده بود که 30-40 تا از اینا رو همه رو نابود کرده، در 27 جولای در بحبوحه جنگ رو اعلام کرد 13 تا دیگه از اینا رو نابود کرده. یعنی یه کشوری که به عنوان قوی ترین، معتبرترین و برادر بزرگ کشورهای عربی بود، افتخارش اینه که بیش از اسرائیل مانع شده، نفس اینها رو داره بند میاره. یک مقاله ای یکی از یهودی ها، از این پیس اکتیویست های یهودی احتمالاً آشنا هستین، یوری ابنری، اگر سرچ بکنید نوشته هاشم میتونین ببینید. این همون کسی بود که وقتی پاپ بنیدیکت 16 علیه مسلمونا یک سخنرانی کرد که در تاریخ اسلام به زور مسلمون کردن، این از کسانی بود که بهترین پاسخ داد، که نوشت نه تنها اونا ما رو مجبور نمی کردن، بلکه خلفای اسلامی اگرم میخواستن یهودی ها مسلمون بشن ترجیح میدادن خیلی ها جزیه بدن، اصلا فشاری رو ما نبود، اتفاقا شما ما رو قتل عام میکردین، شما ها مسیحی ها ما رو میکشتن و تنها پناهگاه ما در جهان کشورهای اسلامی بود، اونا از ما پذیرایی کردن در اون دورانی که این بلاها رو شما سر ما میآوردین. و در اون نامه نوشته بود که اگر یک یهودی تاریخ خونده باشه، تاریخ ملت خودشو، نمیتونه به احترام سرخم نکنه در برابر مسلمان ها که پناهگاه ما همیشه در طول تاریخ بودن. و درخشانترین مقطع تاریخی ما موقعی بود که در اندلس اسلامی زندگی میکردیم، به عالیترین مقامات دولتی هم رسیده بودیم. در این نامه که اخیراً داده، ایشون اول کسی است که با یاسر عرفات فرار کرده از اسرائیل مخفیانه تو جنگ. خودش یک وطن پرسته، تو جنگ 1967 شرکت داشته، ظاهراً زخمی هم شده بوده. یعنی اسرائیلی وطن پرسته، اینی که میخوام بگم نه مخالف اسرائیل، خودش هم در تلاوی به الان، ولی به هر حال جامعه اسرائیل جامعه آزاده به طور نسبی نسبت به امثال کشور خود ما یا جای دیگه. مطبوعات می نویسن، آدم هایی وجود دارن که یه همچه حرفایی هم می زنن و می تونن راست راست راه برن، گرچه خب مورد توهین و این حرف هم قرار می گیرن، ولی باز این آزادی ها هست، یه جامعه دموکراته به هر حال. حالا هر چی می کنن، هر کاری می کنن، لااقل یه آدم هایی هم مثلا این حرف ها بزنن. در این نامه اخیرش نوشته که ما در اسطوره هامون، در تورات، داستان جالوت رو داریم، در قرآن هم هست داستان طالوت و جالوت رو که خوندین. میگه جالوت در زمان خودش نماد قدرت برتر جهان اون روز بود، مجهز به پیشرفته ترین سلاح‌های جنگی از نظر زره و سپر و شمشیر و نیزه و غیره. طرف مقابل داوود بود، یه چوپان ساده، اسلحهش یک اسلحه مندرآوردی بود، یه ریسمونی رو توش سنگ رو بگردونه فلاخن میگن چی میگن. و داوود پیروز شد، داوود که و مردمانی که با او بودن، که در یک موضع پایین تر از هر چیز نسبت به زمانه خودشون بودن. نوشته و ما امروز در موضع جالوت قرار گرفتیم. اگر اون موقع داوود داشتیم که در یه موضع حقی بود. و بعد چه تجلیلی کرده از اینها، میگه که ما قبل از در اصطلاح آخرین بمبارانی کردن با فرمانده عملیاتشون احمد جبرئیل بود دیگه، میگه ما اون رو ترورش کردیم، با محمد دعیف روبرو شدیم که این به مراتب از او کاردانتر و برنامه ریزتره و هم برد موشکاشون در این زمان، اون موقع فقط اطراف میتونستن بزنن، حالا تا 60-70 مایل برد داره و بسیار حساب شده تر شدن. ما عباس موسوی و مال حزب الله میگه ترور کردیم، به جاش حسن نصرالله اومد و با این کارها ما به هیچ نتیجه نمیرسیم، جز این که اینا رو آب دیده تر و مستحکم تر در مواضع خودشون خواهیم کرد. او البته خب دنبال صلحه و پیشنهادم میده، خودش هم مطرح میکنه، آماده است و یه طرحی هم میده که چگونه میشه مذاکره کرد و ما تا کجا باید بپذیریم حقوق اینها رو. نکته دیگه که مطرح میکنه حمله بسیار شدید به کشورهای عربی. میگه در واقع مسئله غزه شده الان مثل یک در واقع تومهی که تو بیابان افتاده، لاشخورا ریختن سرش. از مصر صحبت میکنه، از کشورهای دیگه که چگونه همه افتادن این وسط یه میانجیگری بکنن و سهم خودشون از این ماجرا ببرن. هم به امریکا انتقاد شدید کرده، هم به کشورهای دیگه عربی، از عربستان گرفته از قطر و دیگران، که اینا چطور دارن کف میزنن بر اسرائیل، هورا دارن میکشن. بدتر از همه مصر رو میگه پادوی اسرائیل الان، و این داره نقش کنترکتور در واقع چیز دست دوم اسرائیل رو داره بازی میکنه. حتی میگه قبل از اینکه این حمله صورت بگیره، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل با تعدادی اینا رفتن تل آویو، دو سه روز بعد اونا برگشتن آمدن قاهره، چند روز قبل از حمله با هم هماهنگ کردن. میگه حتی این تقاضای میانجیگری بر اساس در واقع خواسته‌ای است که اونا دارن دیکته میکنن. همطور که عرض کردم در بحبوح جنگ هم مصر اعلام کرد که 17 تا دیگه از این تونلا رو نابود کردن. و نقشی که در حال مصر در این ماجرا داره و حمله زیادی به همین جنرال عبدالفتاح از سیسی که حالا با کودتای نظامی اون حکومت انتخابی رو کنار زدن، به او میکنه که این در واقع در نطقی که کرده برای مردم مصر در واقع داره زیر سوال میبره که ما اصلا از اول اشتباه کردیم، از زمان جمال عبدالناصر ما اشتباه کردیم که دفاع از آرمان فلسطین رو وظیفه خودمون دونستیم، این سرزمین اشغال شده ما باهای زیادی دادیم، هیچ ضرورتی نداشته که ما این کار رو بکنیم، اصلا به ما چه مربوطه. یعنی در واقع یک گردش، یک 180 درجه بازگشت به عقب و اصلا ابراز پشیمانی که ما اصلا از اول نباید دفاع میکردیم از فلسطین، و مأموریت خودشون هم حالا برعکس میبینن، خفه کردن در واقع این جمعیت که ما اصلا هزینه زیادی برای اینها پرداختیم. خب طبیعیه، این کسانی که به هر حال اون گروه اسلامی رو هم ساقط کردن، حالا صرف نظر از این که اونها چه تنگ نظریایی کرده بودند، ولی چنین اصلا آرمانی ندارن که بخوان از اونها حمایت بکنن. حتی در این جنگ یک گروهی از خود مصری‌ها تلاش کردن که دارو و مسائل دیگه‌ای، نیازهای دیگه رو برسونن، دولت مصر جلوشون رو گرفت، یعنی کاملا در محاصره و تنگنا اینها رو قرار داده. در هر حال وقتی به گذشته برمیگردیم که واقعا اینا چیکار میتونن بکنن، چون خیلی ایراد میگیرن، میگن که خب باید دو طرفه قضاوت کرد، اگه اینا بمباران کردن اینا 2000 تایی راکت پرتاب کردن، حالا اگه راکت ها به جایی نخورده یا خونسا کردن که مسئولیت اخلاقی اینها کاسته نمیشه، اینا میخواستن راکت انداختن، حالا اونا تونسته بودن دفاع بکنن، بنابراین اینا مگه دستشون میرسیده میکشتن. درسته، ولی بالاخره شما یه گربه هم توی گوشه در اتاق ببندین، بالاخره میپره رو سر صورت شما. این ملتی که راه هوا و زمین و دریا رو براشون 8 سالی که بستن، نه فرودگاه جایی میتونن برن، نه پاسپورت دارن، نه هویت اصلا دارن، حق رفت آمد ندارن به جای دیگه، یعنی یه زندانن اینا، یه زندان در هوای بازن، از نظر تراکم یه جای 40 کیلومتره، 40 کیلومتر البته در طول 40 کیلومتر به عرض مثلا 5-6-7-8 کیلومتر بیشتر نیست، یه باریکه است بهش میگن نوار غزه، 1,820,000 نفر تو اینجا دارن زندگی میکنن. بعد از سنگاپور و یکی از دیگه شهرهای همون طرف متراکم ترین بخش دنیا این دو سه جا، اینی که بمب میندازن این همه کشته میشن، آدما دارن میلولن مثل لونه زنبور، اونجا جا نیست، یه جای تنگه. خب حالا اینا چیکار کنن؟ این بیچارها رفتن تو زیر زمین، بیرون که نمیتونن خودی نشون بدن، همه چیشون زیر چشم اسرائیله، فقط زیر زمین تونستن که یه حرکتایی بکنن، طرح و نقشه که یه جا فرار بکنه. چطور خود اسرائیل که سازمانهای متعدد تروریستی در طول این همه سالا داشته و هنوزم این کار میکنن، اسم ترور نمیشه روش گذاشت، بمباران این مردم، ولی این مردمی که دارن رو ناچاری حالا از این بر اون بر این موشک‌ها رو خریدن و حالا یا بهشون دادن، اینا تروریست هستن. سازمان ملل هم خودش تصویب کرده این حق رو قانونی میشموره که مردمی که کشورشون اشغال شده به هر طریق از خودشون دفاع باید بکنن. چرا نباید این مردم حق داشته باشن که انتخاباتی بکنن با همین شرایطی که هستن، حکومت خودشون داشته باشن؟ چرا حکومت اینها پذیرفته نمیشه؟ چرا در سازمان ملل اینها به رسمیت شناخته نمیشن؟ خب وقتی به گذشته برمیگردیم، همینطور که به خاطر دارید همه، یهودی ها که مکانی نداشتن، جایی نداشتن، این بلاها رو دولت هیتلری سرشون آورده بود. این فکر مطرح بود که ما باید بالاخره یه جا و مکانی داشته باشیم. از اواخر قرن 19 هم حدود 1897 در واقع فکر سهیونیزم ایجاد شد که سهیون توی تورات به معنای همون اون سرزمینه، اون خانه قدیمی، که ما باید جا و مکانی داشته باشیم. به هر حال این فکر در دنیا مطرح میشه از خیلی قبل، تا در 1917 ظاهراً اون قراردادی که می‌بندن دولت انگلستان، بالاخره بعد از اینکه اون امپراتوری عثمانی بعد از جنگ جهانی اول شکست می‌خوره و کشورهای اسلامی همه تیکه تیکه میشن، قبلاً یه امپراتوری بود، یه میشه اردن و نمیدونن سوریه و لبنان و غیره، برای فلسطین هم یه قیم میذارن، انگلیس میشه قیم این کشور. توی این مملکت 99% زمین ها مال فلسطینی ها بود، بین 93 تا 96% هم مسلمون بودن، یه اقلیت مسیحی، تعدادی هم یهودی اونجا بوده. انگلیس میشه قیم اینجا که خانه، یه عنوانی حالا یادم افتاد، خانه ملی یهودیانی هم چی چیزی که اونجا تأسیس بشه، حقوق همه اقلیت هم رعایت بشه، یهودیان بر خودشون یه واحدی اونجا داشته باشن. اول با این فکر آغاز میشه. ولی در 1947 که انگلستان دیگه دوران قیمومتش تمام میشه، کنار میره، در واقع تقسیم میکنن فلسطین رو، 54% مال یهودیا، 45%، 1% هم سازمان ملل که این کنار باشه، یعنی منطقه‌ای که 99% مال اینا بوده 45% بهش میرسه. که اون 1948 اون جنگ شروع میشه، کشورهای عربی همه برخلاف امروز غیرتشون بر میخوره، حمله میکنن، البته شکست میخورن. خب معلومه که انگلیس که اونا رو گذاشته حمایت هم میکنه دیگه. دو مرتبه سال 1956 بازم جنگ میشه، جنگ 6 روزه، نمیدونم اونا که سنشون بالاتر یادشون هست که زمان جمال عبدالناصر بود، موفق میشن کانال سوئز رو بگیرن. خیلی هیجان در جهان اسلام به وجود آمده بود، ولی باز متاسفانه در ادامه جنگ خیلی چیزا رو از دست میدن و 1967 در جنگ یوم کیپور بود، چی بود اسمش، اون 45% فلسطینی ها میشه 22%. حالا از اون 22% امروز غزه فکر میکنین چقدرشه؟ 6%. یه مملکتی که از 99% به 6%. کرانه باختری که یه تیکه غزه است، یه تیکه هم در باختر قسمت غرب، یه تعدادی اسرائیلی ها، فلسطینی ها هم که رفتن جزء شهروندای اسرائیل شدن دیگه، میخوان زندگی بکنن دیگه. خب این ملت چی کار بکنن؟ این ملتی که همین یه ذره مونده، اونم نه زمین مال خودشون به اختیار خودشون که حق آمد و رفت داشته باشن، نه در زندانن در اونی و حق هم ندارن زندگی خودشون اداره بکنن. از این مردم چی میشه انتظار داشت؟ آیا میشه گفت که خب چه فهم میکنه دو طرف دارن به هم خشونت میکنن؟ اصلا اینا قابل مقایسه است؟ اصلا میشه گفت که اونا محکومن؟ من نمیخوام از حماس، اینا همه اشکالم ایرادم دارن، به جون همه اینا افتادن، جنگای الفتح و حماس و همه به خاطر داریم، این نیست که اینا خیلی همه کارشون قربتن الله باشه. بس این وضعیت فعلیه که این مردم آیا به این دفاعی که دارن میکنن، دفاعی در واقع با سنگ و با تیر کمان و اینا، به اینا میشه گفت تروریست؟ و اون طرف کارش هیچ اشکال نداره که داره از خودش دفاع میکنه، که اینطور رئیس جمهور امریکا و دیگران که اسرائیل حق داره از خودش دفاع بکنه. آخه دفاع مگه میشه یکی به ازای یکی سنگ میزنه با آدم بره سر صد داره ببره بیاره؟ این که اسمشو دفاع نمیذارن. چطور میشه که امریکا به خاطر تو کشور اوگاندا قوانینی وضع شده برای همجنسگرایان که محدود میکنه، تهدید به محاصره اقتصادی میکنه این کشور رو؟ یعنی اینقدر حساسه که حقوق همجنسگرایان اون طرف افریقا با قوانین مملکت داره نقض میشه، ولی این مسائل دیده نمیشه. به چه دنیایی رسیدیم که واقعا از کشورهای بزرگ دنیا آدم این بی‌عدالتی رو میبینه؟ و از همه عجیبتر، از یه ملتی که خودش قرنها قربانیه یک چنین ظلم و جنایت هایی بوده، خودشون همواره این حربه مظلومیت رو تو همه جای دنیا دارن مطرح میکنن که ما چه کردیم، ما چه دورانی بر ما گذشته. کسی حق نداره هیچ جای دنیا زیر سوال ببره. و اون مردم دارن، حالا 86% خواستار اینن که ادامه پیدا کنه. بذارین من براتون یکی از نوشته های حالا بحث رو مطرح کرده، میخواستم یه مناسبت دیگه بگم. یه نوشته ایست که بله، اینم یه خانوم یهودیه، از همین آزادگان ایست که در اسرائیل وجود دارن، خانوم شولامیت آلونی. این متولد تل‌آویو هم هست و در جنگای استقلال طلبانه شرکت کرده، عضو اون هاگانا، اون گروه به اصطلاح خشن اسرائیل هم تازه بوده، وزیر آموزش پرورش بوده، حقوق درس خونده و داستان مفصلی. حالا سوابقش رو شما ببینید. من یه تیکر نوشته اینو میخونم، انبارش هست: تسلط تعصب دینی بر اسرائیل شرم‌آور است. میگه این گروه کوچک، حال این گروه کوچک دستن در کار است، قوانین آشکار نجات پرستانه ای وضع میکند، دستجات پلیس را روانه میکند تا جلسات فرهنگی بین المللی را که فلسطینی ها سازمان داده اند برهم زنند، زیرا به نظر این حکومت فلسطینی های بومی این کشور شهروندان درجه دو محسوب می شوند. این فلسطینی هاست که تازه تو خود شهرهای اسرائیل، نه تو غزه و کرانه باختری. وضع کنندگان این قوانین معتقد نیستند که حقوق بشر شامل اعراب نیز می شود. از حقوق فرهنگی آنها، از حق مسکن و حتی از حق داشتن زمین نیز صرف نظر کنیم. چرا چنین است؟ چون گویا چند هزار سال پیش خداوند مالکیت این سرزمین را به قوم برگزیده یهود و فرزندان آنها داده است. 42 سال است در سرزمینی که به ما تعلق ندارد اشغالگر و سرکوب کننده شده ایم. آیا واقعا بایستی قزاق‌های چپاولگری شویم که مزارع و باغستانها را نابود کنیم؟ زنان و کودکان و کهنسالها را زجر دهیم؟ در ترانه‌ای چنین سروده شده است: ما مالک این سرزمین هستیم، این سرزمین از آن ماست. اما این ترانه می بایست چنین سروده شود: ما صاحب قدرت هستیم، قدرت از آن ماست. ما پول داریم، پول از آن ماست. ما مجازیم هر کاری بکنیم، یعنی قومی را از گرسنگی از پا درآوریم، زندانی کنیم، سرانجام با بمباران هوایی، با پرتاب بمب‌های خوشه‌ای و و فسفر سپید نابودشان کنیم، چون ما صاحب و حاکم این سرزمین هستیم. خداوند ما را برگزیده است، سلطه دین و مذهب بر اسرائیل شرم‌آور است. خب هستن تو اون جامعه، گرچه خیلی در اقلیتن، چنین انسان‌هایی هم وجود دارن. در قرآن هست میگه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی عدلون، از قوم موسی مردمانی هستند که به عدالت دعوت میکنند و خودشونم به اون عمل میکنند. این عدالت این هستش. 7000 نفر تظاهرات در تل آویو داشتن علیه این جنگ، البته خیلی هم آزار رسوندن به اینا. تو اون شرایط کسانی که تو این بحبوحه جنگ میان اعتراض میکنن به حکومتشون، اینا ارزش داره، اینا در واقع نمیشه نادیده گرفت. قرآن میگه لیسو سواء من اهل الكتاب، اهل کتاب که یکی نیستن، یعنی یهودی ها چه مسیحی ها، اینا رو نمیشه با یه چوب روند. من اهل الكتاب امتون قائمتون، از اینا یه دی هم فکر هستن، یه امتن برپا هستن. یتلون آیات الله آنا اللیل، آیات خدا رو نیمه شب میخونن. اینا در کارهای خوب پیشتازن، اینا به کارهای خوب امر میکنن بعد نهی میکنن. 10 صفت این سوره آل عمران تجلیلیست که از خوبای اهل کتاب کرده. اینا آموزش داره به ما میده، میگه و من اهل الكتاب، از همینا، از این یهودیا، من ان تأمنه بقنطارن، اگه یه پوست گاو طلا و جواهر مثل گاو صندوق میگیم بهشون امانت بدی بهتون بر میگردونن. تو همین قوم هم هست کسانی که یه دینارم بدین، من هم ان تأمنه به دینارن لا یاد به یلک بهت بر نمیگردونه، مگر اینکه قدرت داشته باشی ازش بگیری. بنابراین در این حالی که میبینیم چه سخنرانی های نمایندگان چه ارتش که اصلا شرم‌آور اون چه که میگن، این مادرها رو باید کشت، رسمن دارن میگن اینا، تو مجلس میگن، تو سازمان ملل نماینده اسرائیل داره میگه اینا حیوانن، میگه حیوانن اینا. وقتی که آدم یه ملت رو حیوان بدونه، دیگه نگاه سوسک و موش و مار و پشه و مگس بهش میکنه. کسی احساس ناراحتی وجدان میکنه که یه سوسکی رو لگد میکنه؟ همین کاری که با خود اسرائیلیا کردن آلمانیا، یعنی اول سلب انسانیت آدم میکنه از یه کسی، این که مثل ما نیست، این که بشر نیست، این که هم نژاد ما نیست، این که اصلا ذاتن با ما فرق داره. اول با اون مقدمات آدم او رو از عالم انسانیت سلب میکنه و بعد ناخودآگاه هر کاری که دیگه بخواد میکنه براش. وگرنه چطور ممکنه در بسیاری از این کشورهای غربی که برای یه حیوان کوچیکی، حالا هرچی، حالا سگ و گربه که میگیم جزء خانواده است، از بچه‌هاشون هم مهمتره، انقدر برای حیوانات، حقوق حیوانات چه فداکاریایی میشه، چطور میشه که نسبت به بقیه انسان‌ها که مثل برگ خزان میریزن، صد تا هزار تا کشته میشن، اهمیتی اکثر این جوامع نمیدن؟ آیا جز اینه که میگن اونا که آدم نیستن، اونها که جز ما حساب نمیشن، حقوق بشر که شامل اونا نمیشه، اونا تروریستن، اونا عقب افتادن، اونا که فرهنگی ندارن. اتفاقا تو همین آیه که راجع به اهل کتاب میگه که آدمایی توشون هستن که یه گاف صندوق هم بهش امانت بدی برمیگردونه، دومی رو که میگه یه دینار هم بدی برنمیگردونه، میگه برای که اینا استدلالشون اینه لیس علینا فی الامیین من سبیل، ما که وظیفه در قبال اونا نداریم، اینا امیان، اینا بی سوادن، اینا بی فرهنگن. یعنی فکر میکنن این ارزش‌های اخلاقی برای خودیاست، برای درون جامعه خودمونه، اونم چون قانون مجبورشون میکنه. در مورد بقیه مردم جهان، به خصوص حالا فلسطین و جای دیگه، این حق رو قائل نیستن برای اونا، اصلا مهم نیست اینا. یکیشون میگه که جزای اون کسی که کار تروریستی میکنه اینی که به خواهرش، نماینده مجلس اسرائیل، به خواهرش تجاوز بکنه تا اینا بدونن اگر خواستن کار انتحاری بکنن، نتیجهش اینی که به خواهرشون تجاوز میشه. میگه میدونم این کار بده، ولی برای جلوگیری از این کار باید این کار رو کرد. میگن بچه هاشون رو باید کشت، چون این بچه ها که سنگ میندازن، این بچه ها که بزرگ میشن، یعنی وقتی به این داوری میرسن طبیعتاً چنین نتایجی هم قابل انتظار دیگه. خب حالا چنین وضعی تو جهان هست، من خیلی کمتر میبینم، حتی تعجب میکنم بعضی از این نویسندگان تو سایت ها که تو خارج از کشوره خیلی ها حمایت از اون طرف میکنن. حالا نمیخوام اسم بیارم، درسته خیلی هم از حقوق این مردم دارن دفاع میکنن، بعضی هم سعی میکنن هم به میخ بزنن هم به نل بزنن، ولی بعضی ها 99% دارن این طرف رو محکوم میکنن و اون طرف رو توجیه میکنن. چرا؟ به صرف این که حالا چون مثلا جمهوری اسلامی هم به اینا مثلا کمک کرده یا اینا مثلا با هم همپیمان هستن، اگه میخوان کاسه کوزه رو بشکنن سر ایران میشکنن. حالا ما کاری نداریم، هر کاری اونا کردن، ولی چه ربطی داره این موضوع؟ اون چه که هست فعلا یه ملت مقتدری داره یه مردم مظلومی رو پایمال میکنه. حالا از کجا کمک گرفتن؟ خب نباید کمک میگرفتن، مگه اسرائیل از امریکا کمک نمیگیره؟ حالا غلط بوده درست بوده هرچی بوده، ایران به اینا کمک کرده یا جای دیگه، اصلا ربطی نداره. این تو خاکی زدنه، تو بیراهه یا فرار کردنه از یه پاسخه که بگیم چون اینا با اونا وابستن، اونا هم این بلاها رو سر ما آوردن، پس چشمشون کور، بذار در واقع بچشن. این نتیجه در واقع کار خودشونه. در هر حال به نظر میاد که با این وضعیتی که هست، چون قصد اسرائیل نابود کردن هویت این ملت و مجازات این ملت که چرا به این گروه رأی دادن و برنامه‌شونه که همین 6% هم که هست بره، تازه الله کاش که فقط به همین سرزمین اسرائیل قناعت میکردن. اینا خداشون طور که اعلام کردن و از قدیم هم میدونین برنامه کافرات دارن دیگه، حالا قدرت پیدا کنن پله پله. از اولش هم صحبتی نبود که ما میخوایم بریم تو اسرائیل بنشینیم، طبق یه برنامه حساب شده پنهانی یواش یواش زمینای اونجا رو خریدن، نه اونم به اسم خودشون و خیلی رسمه که میخوایم چیکار کنیم. حتی یکی از خریدارا همین صد زیاده طباطبایی خود ما بود که ایشون میخرید و برای اسرائیلیا طبق یه برنامه ای جلو رفتن، متحدن بودن و زحمت کشیدن، دارن نتیجهش رو میگیرن دیگه. از همون موقع که تئودور هرتسل اون پایه‌گذار صهیونیسم در اون نطقی که کرد تجهیز کرد، تحریض کرد مردم که بس باید بپیوندیم، متحد بشیم، در اولین سالی که اون خودش یک اتریشی مجارستانی الاصل بود، اولین کنفرانسی که در سوئیس ظاهرا تشکیل دادن، تو اون کنفرانس 110 تا بیشتر سازمان یهودی نیامده بودن، سال بعد 1000 خورده شرکت کردن، متحد شدن و تونستن یک کمچین سرزمینی رو به حال در برابر این همه عربا حفظ بکنن، پیشرفت کردن، سرزمین به سختی روزی خودش رو در می آورد، ولی از اونجا دارن بخش زیادی از اروپا رو میوه میدن اسرائیلی ها. به هر حال زحمت کشیدن، جمعیتشون کمتر از 100 ما مسلمان هاست. یا تو امریکا اینا بیشتر از 2% ظاهرا نیستن، ولی 20% استادای اصلی دانشگاه ها مال اینا هست، یعنی 10 برابر سهمشون در مراکز علمی نفوذ دارن. از نظر ثروت متوسط بالاشون 2 برابر خود امریکایی هست، متوسط امریکایی ها. نظر حداقل 2 برابر اونا هستش. خب چه کار کردن؟ ما در برابرش، ما مسلمان ها چه وضعیتی داریم در روزگار امروز؟ چرا هیچ کدوم به داد فلسطین نرسیدن؟ چرا هر کدوم علیه هم دیگه می جنگن؟ چرا سوریه باید یه همچین وضعی باشه که همه مثل یک تومهی که تو بیابون افتاده بخوان ازش استفاده کنن؟ در 1967 مصر و سوریه در برابر اسرائیل بودن، متحد بودن، اون پیروزی بزرگ رو به دست آوردن. مصر عبور کرد از کانال سوئز و اون طرف رفت با یک تاکتیک فوق‌العاده که دنیا هم تعجب کردن. چقدر سوریه مقاومت کرد در حفظ بلندی های جولان، حالا بگذاریم بعدن به تدریج از دست دادن. الان چه بلایی سر مصر آمده؟ سوریه چه وضعی داره؟ عراق ارتش اول منطقه بود، مجهزترین ارتش بود، عراق به کجا رسیده؟ یعنی درسته ما الان انتقاد میکنیم به این جنایتی که اسرائیل کرده، ولی وقتی برمیگردیم میبینیم که از ماست که بر ماست، خیلی طبیعیه. در سوره اسراء که داستان بنی اسرائیل میگه و قضینا علی بنی اسرائیل، این قانون بر بنی اسرائیل گذشت به خاطر این اعمالشون، میگه لتفسدن فی الارض مرتین، دو بار شما در زمین فساد بزرگی خواهید کرد، و لتعلن علوا کبیرا، یک گردنکشی بزرگی خواهید کرد. برای بار اول بندگانی بر شما برانگیخته میشن که در کنج خونه ها، در پستوی خونه ها تعقیبتون میکنن، دمار از روزگارتون در میارن تا بششین که نتیجه ظلم و ستم و فساد چیه. بعدن بر میگردید، بعدن به راه میایید. این احسنتم احسنتم لانفسکم، هر وقت خوبی کردین، هر گلی زدید به سر خودتون زدید، و این اسعتم فلها، بدی کنید چوبش خودتون خواهید خورد. بعدن اصلاح شدید، آدم شدید، جمعیتتون رو زیاد کردیم، غلبه کردید بر اون دشمنان قبلی، چه قدرتی دنیا پیدا کردید. احتمالاً دوران به اصطلاح بعد از حکومت بابل رو که کوروش اینا رو نجات داد از بابل و برگشتن اورشلیم و زیر حمایت اون دوران هخامنشیان اینا بعدن قدرت پیدا کردن، و میگه دو مرتبه فساد بزرگی شما خواهید کرد. بار دوم هم در قلب شهرتون در مسجد وارد خواهند شد. حالا بعضی از مفسرین خواستن نشون بدن که کی بوده این دو مورد، و از نظر تاریخی دوران 100 سال قبل از میلاد مسیح رو گفتن، 70 سال بعد که مسیحی ها تار و مار کردن، بعد از اون اصلا هیچ یهودیت همون 70 سال بعد از میلاد توسط به اصطلاح امپراتور روم شرقی متلاشی شد که دیگه تا همین 167 سال پیش دیگه اصلا چیزی وجود نداشتن. ولی من گمانم اینه که این آیه چون روشنم نگفته که چگونه است، این پرونده بازه، یعنی همه این جنایت ها اینا انباشته خواهد شد، مردم دنیا خواهند فهمید که بسیاری از این اتفاقاتی که افتاده، بسیاری از این جنایت ها ریشش کجا هستش. یعنی ظلم در دنیا بی تأثیر بی نتیجه نمیموده. میگه ان الله لب المرصاد، خدا در کمینه، یا ان الله یسمع دعوت المستهدین، خدا شنوای دعای مظلومین، شکنج دیدگان این مادران، این پدرانی که اینطور عزیزانشون رو تیکه تیکه شده میبینن. این ناله هایی که در میاد در نظام هستی بی پاسخ نخواهد بود، ولی مشروط بر این که خود مسلمون ها همت داشته باشند، خودشون در واقع برسن، تلاش بکنن، قوانینی که تو دنیا هست رعایت بکنن. به هر حال من خیلی خستتون نکنم، به هر حال جای تأسف و تأثری که به هر حال کار به اینجا کشیده که بدون هیچ حمایتی، هیچ نصرتی در دنیا اینا دارن قربانی میشن، ولی به هر حال همه اینا درسه. به قول برادر آقای دکتر سروش اشاره به شعری کرده بودیم، نسیم بی نیازی خداست. ما فکر میکنیم که خدا شکست خورده، ولی در واقع قانون خدا همینه که انسانها رو به عمل خودشون میسپره. در یه جایی وقتی مسلمان ها در جنگ احد شکست میخورن، این سوال براشون پیش میاد که انا هازا، از کجا ما این ضربه رو خوردیم؟ پیغمبر خدا با ما بود، ما تعداد قلیلی از مردمی هستیم که ما فقط به او ایمان آوردیم، اون طرف بت پرستن، ما حق مطلق هستیم، به آخرین پیامبر گرایش پیدا کردیم، خود پیامبرمونم نزدیک بود کشته بشه، 70 نفر یک چهارم سپاهمون کشته شدن، یک چهارم هم که همه لت و پار شدن، اونا پیروز شدن، بت‌هاشون رو بلند کردند، مجسمه‌های بت‌هاشون رو، اصلا کلا سر ما نرفته. میگه چه فکرایی بعد از اون شکست کردید؟ میگید از کجا خوردیم این ضربه رو؟ من انفسکم، از خودتون خوردیم. بهشون میگه بگو سیرو فی الارض، برید سیر بکنید در زمین، فنظرو کیف عاقبت الذین کذبوا، برید سرانجام کسانی که این قوانین رو نادیده گرفتن ببینید که به کجا رسیدن. یعنی خداوند حتی بهترین مؤمنین و مجاهدین صدر اسلام اصحاب بد رو که اون پیروزی رو آفریدن در احد وقتی که بی نظمی کردن اون گردنه رو ترک کردن چنان ضربه سهمگینی خوردن که حتی خود پیامبرم نزدیک بود کشته بشه، حمزه رهبر مسلمان ها کشته شد. بنابراین ما اینا رو داریم، این مثال ها رو، یعنی خدا سوگلی نداره که کسانی رو بخواد ناز پرورده بار بیاره که هر غلطی کردن هیچ اشکالی پیدا نکنه. تو همین غزه تا همین دو سه سال پیش چقدر کشته دادن، این جنگ بین الفتح و حماس چقدر از هم کشته شدند. خیلی طبیعیه وقتی که مسلمان ها هم دیگر میکشن، اونا میگن که خب چرا ما این کارو نکنیم. ولی برها هیچ وقت هم نباید ناامید شد. درسته که حدود 2000 نفر تا حالا کشته شدن، حالا تا کجا برسه، ولی وقتی حساب میکنیم 1000 جمعیت غزه است. در واقع درخت هم وقتی تریم شما میکنید شاخهای زده میشه، ولی درخت بیشتر رشد میکنه. در یه نگاه بلندتر فراتر اگر عبرت گرفته بشه از این مشکلات، امیده که هم مردم غزه که الان یه پرچمی برای عزت و غیرت مسلمان ها شدن برخلاف بقیه فلسطینی ها که یا جذب شدن یا اونا که در کرانه باختری هستن کوتا اومدن و یه مقداری ساخت و ساز دارن میکنن، اینا برحال چاره ای هم ندارن جز مقاومت. نشون میده که برحال میشه وایساد و میشه مقاومت کرد. یه شعر خیلی کوتاهی، یه خطی از مال یه شاعر معروف فلسطینیه، شاید این رو حتما شنیده باشید، اگه آورده باشن میخونم از اون خط میکنم. البته به صورت یه شعر مانندیه که مفهومش اینه که مال سمیح القاسم، این شاعر فلسطینیه، میگه جنازه های خیش را بر شانه افکندند، سر بلند و استوار میروند. به عربیه این، فارسیش البته، نعش خودشون رو روشون ها گذاشتند، سربلند و استوار میروند و میمانند. امیده که این ملت، یعنی قانون خدا همیشه همینه. میگه لقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر، در زبور داوودم نوشتیم بعد از تورات، که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سرزمین، این زمین بالاخره برای مردمی میمونه که صالح باشند. با زور و ستم گرچه در کوتاه مدت یک جولانی میدن، ولی در بلند مدت مسلماً نمیتونن بمونن. خب دعا میکنیم که خدا برحال این مادران و پدران، این خانواده های داغ دیده که این جگرگوشگانشون و جلوی خودشون اینطور پرپر میبینن، خداوند به اونها صبر و اجر جزیل بده، اونها رو گامهاشون رو بر مسیر حقی که دارن استوار بداره. به کشورهای اسلامی هم یه مقداری غیرت بیشتر، یه مقداری همبستگی و دفاع از حق عنایت بکنه، دل ما رو هم غافل از این حقایقی که میگذره نکنه. حالا از دست ما که کاری بر نمیاده، که هم از من پرسیده بود چیکار میتونیم بکنیم، کمکی جایی هست بریم بکنیم، لااقل پول بدیم. گفتم حالا پولم دادین کی میخواد ببره به یه سرزمینی که همش معاصره، اساسا پولم نمیشه اونجا برد. تنها راه نفس کشش مصر بوده که مصر جلادتر از اسرائیل الان اونا رو داره خفه میکنه. بنابراین جز این که فعلا آدم دل خودش رو بی تفاوت نشون نده، مثل اونچه که اکثر مردم دنیا فعلا دارن عمل میکنن، لااقل خودمون رو در جریان بذاریم، لااقل دعا بکنیم برای اونهایی که فعلا زیر این فشار و بمباران هستن. متشکرم از توجه. سوال جواب هست.